بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث سوم در حوزه مقوله اضافه، راجع به نحوه تحقق مقوله اضافه بحث های ارائه شد. یه اشاره‌ای هم کردیم به این که در جنبندی نهایی چه چیزی به نظر میرسه در خصوص نحوه تحقق مقوله اضافه و سایر مقولات نسبی که حالا دوستان درش تأمل میکنن. می‌خواستم یه خلاصه‌ای از مفاهیم انتزاع شده توسط قوای ادراکی انسان در برخورد با شی بگم، اگر مفصلش نکنم. ببینید، ما وقتی با یک شی برخورد میکنیم، طیف های وسیعی از مفاهیم رو ازش انتزاع میکنیم. مثلا شما توجه دارید که همین حقیقتی که باش برخورد کردیم، این حقیقت دارای یک وجود و یک ماهیته. این از ما اول بحثای فلسفی داشتیم. فرض کنید شما با یک انسان روبرو شدید، با یک سنگ روبرو شدید. خب اینجا یه وجودی داره و یک ماهیتی که ماهیت جوهریه. خب از هر یک از اینها، اینو توجه داشته باشید، از هر یک از اینها باز مفاهیمی انتزاع میشه که اینا معقولهای ثانیه فلسفی وجود یا ماهیتن. اگه دقت کنید اینا رو اگه بشه مثلا تصویر کرد، توی تابلوی نوشت اینها را، یعنی به تصویر در آورد، از همون متن واقعی که باباش برخورد کردیم به نام انسان، یه وجود انسان و یک ماهیت انسان که در اینجا اون ماهیت جوهریه، ما از هر یک از اینا معقولهای ثانی انتزاع میکنیم. توجه کنید، حالا این وجود انسان و ماهیت انسان که از هر یک از اینها معقولهای ثانی انتزاع میشه، این وجود و این ماهیت دارای یه سری تنزلهایی هستن، دارای یه سری دامنهایی هستن، یعنی مفاهیمی را ما از همین یک وجود و ماهیت برداشت میکنیم که از اون ساحتی که وجود این جوهر و جوهریت این جوهر انتزاع میشود برداشت نمیشه. اینا همه بر اساس همون فضای در واقع تحلیل شهودی و مباحثی که قبلا عرض کردیم به دست میاد. اصلش بحث انفعاله و تو فضای تحلیل شهودی داریم شی رو بررسی میکنیم، اینا رو به دست میاریم. ما اولین تفکیکی میکنیم بین وجود و ماهیت، در خود همون ساعتی که وجود رو برداشت میکنیم مفاهیم دیگه برداشت میکنیم، میشه معقول ثانی. در همون ساعتی که ماهیت جوهر رو برداشت میکنیم یه سری مفاهیم برداشت میکنیم، میشه معقول ثانیش. ولی در مجموع وقتی با این شی برخورد میکنیم، غیر از این وجود و ماهیت و معقولهای ثانیش چیزهای دیگه هم برداشت میکنیم. این چیزهای دیگه ای که برداشت میکنیم وقتی خیلی مطالعه که میکنیم اون حقیقت را، میبینیم از همون ساحتی که وجود مثلا جوهر انسان یا ماهیت جوهر انسان رو برداشت میکنیم، اینا رو برداشت نمیکنیم. از دامنه ها، مثلا وقتی ما هویت رنگ، هویت کیف و هویت های کمی که از این شی برخورد میکنیم، این در همون نفس ذات وجود انسان و ماهیت وجود انسان نیست، متأخر از این معناست. توجه کردید؟ اینجاست که ما با اعراض روبرو هستیم. منتها الان بحثی که عرض کردیم و برداشتی که ارائه کردیم، نه برداشتی که از این متن صورت گرفته، نه برداشتی خدمتتون عرض کردیم، حالا این به عنوان یه چیزی در داخل پرانتز شما داشته باشید، ما وقتی به این ساحت میرسیم با دو طیف از مفاهیم روبرو هستیم. یه طیف از مفاهیم اونایی هستن که از وجودهای کاملا منحاز از وجودی که پیشتر بررسی کردیم به دست میاد. بله، اینجا هم با یه وجود جدیدی روبرو هستید، در دامنه اون وجودی که ازش وجود جوهر و خود جوهر رو برداشت کردید، و این وجود هم یک ماهیت برای شما داره که اینا رو میگن اعراض انضمامی. یعنی با به لحاظ انفساد وجودی خیلی شفافن نسبت به یه طیف دیگر از اعراض، خیلی واضحه برای انسان که اینا متنشون جدا هستش. اینجا هم یه وجود داره یه مایه داره، چه بسا همین وجود و اون مایه هم باز یه سری معقول‌های ثانیه متناسب با خودش داشته باشن، چنانچه ممکن هستش هر یک از این معقول‌های ثانیه فلسفی هم باز از دلش یک معقول ثانیه فلسفی در بیاد، اینا هم ممکن هستش. در کنار این اعراض انضمامی شما متوجه یه سری از اعراض دیگه میشید. چرا فیلسوفان ما گفتن اعراض نگفتن معقولای ثانی؟ چون اینو از همون متن وجود و جوهر در نمیاریم، از دامنه ها انتزاع میکنیم. توجه کردید؟ بله، این دسته از اعراض به دلیل اینکه هویت نسبی دارن خیلی منغمره در اون متن وجودی و ماهوی جوهر مثلا انسان هستن، خیلی نزدیک به او هستن، خیلی شبیه به معقول ثانی هستن، ولی معقول ثانی نیستن چون اعراضن، از همون متن وجود و ماهیت انتزاع نمیشن، یه خورده متأخرن. توجه کردید؟ یه خورده متأخرن. لذا اینا مفاهیم ماهوی هستن، به حسب اون اصلی که ما میگیم هر مفهوم ماهوی از یک وجود برمیخیزه، اینجا ما کشف میکنیم حتما یه وجود منحازی هست، ولی وجود منحازش اینقدر ضعیفه که در اینجا غیر منحاز به حساب اومده. من دارم چیزی که خودم میفهمم عرض میکنم، درک کنید اینقدر این و علتش هم عرض کردم، چون نسب تو هویت تصوریش دخالت میکنه، چیزی که هویت نسبی فانی در غیره، مثل معانی حرفی میمونه. حالا در صورت با یه طیف از اعراض این گونه هم برخورد میکنیم، اون چی که به نظر ما میرسه این است که شما یه وجود بسیار ضعیف اینجا دارید که در اصطلاح بهش وجود انضمامی نگفتن، توجه کردید؟ تحلیلی انتزاعی گفتن، ولی واقعا وجودی غیر از وجود متنه، چون خیلی شدید وابسته به این متنه، گفتن به همون متن وجودی موجوده. و این نه، یه متن وجودی داره، خود اون متن وجودی هم معقولهای ثانیه فلسفی متناسب با خودش رو داره. مثلا از جمله معقولهای ثانیه متناسب با خودش چی؟ همین نسبت ها. مثلا در معقوله اضافه نمیگید چند دو تا نسبت متکرره اینجا هست، این نسبت ها معقول ثانیه کدوم وجوده؟ این وجودی که به ما ماهیت معقوله اضافه میده، نه اون وجود موضوعی که به ما ماهیت مثلا جوهر رو به ما میده. این نسبت ها معقول ثانیه این وجوده، چنانچه خود اون ماهیت هم میتونه معقول های ثانیه داشته باشه. مثلا معقول ثانیه چیه؟ امکان ماهوی. مثلا معقول ثانیه چیه؟ کثرت ماهوی. توجه کنید، و چیزهای دیگری رو که ممکن ازش استفاده بشه. پس بنابراین این تصویری است که ما الان میتونیم بدیم در خصوص مواجهه با یک شی. با یک شی مواجه میشید، این طیف وسیعی از مفاهیم انتزاع میشه. یک متن وجودی که در مغز ایستاده که به ما جوهر میده، یه متن‌های وجودی دیگری که البته این متن‌های وجودی گاهی از اوقات خیلی در واقع احرازش و افرازش زیاده که به ما کم و کیفی که اعراض انضمامی هستن به ما میدن، یه سری از وجودهای ضعیف‌تری وابسته به اون وجود متن در واقع تحقق داره که به ما ماهیت‌های چی میده؟ اعراض تحلیلی انضمامی، همین اعراض نسبی رو به ما میده. از تمام این قسمت ها معقول های ثانی قابل برداشت و انتزاع هستش. یه چون این تصویر رو ما باید از برخورد با یک شی داشته باشیم. خیلی حرف هستش، ولی من خیلی تنافی نمیبینم با اصالت وجود این نگاه را. بالاخره به اصالت وجود شما وجود را غیر از ماهیت میدونید یا نه؟ و ماهیت واقعیتی خارج از ذهن وجود داره یا نداره؟ بله؟ ماهیت در وجود یا یه وجود عرض در وجود جوهر؟ اینجا ما چند تا وجود داریم، یه وجود جوهر دارید، یه وجود عرض دارید. حالا دست کم تو اعراض انضمامی که اینا فضا واضحه، یه وجودی داریم که به ما ماهیت جوهر میده، این ماهیت جوهر با اون وجود جوهر متحدن، عین همن، اما عینیت نه عینیتی که مردم فکر میکنن ها، نه، این عینیت ماهیت با وجوده، ماهیت با وجود غیر همن، در عین غیریت یک عینیت دارن با هم دیگر. اون بحثی که در اونجا باید حل و فصل شده باشه. حالا ما میگیم در کنار این وجودی که ما جوهر میده، به دلیل اینکه این جوهر علت پدیدار شدن اعراضه، یه وجودهای دیگری وابسته به اون وجود، نه عین اون وجود، از یه جهت بریده نیستن. این چندین چیز رو باید در اینجا کنار هم نگه داشت تا حواسمون باشه. الان وجود علت و وجود معلول، وجود معلول بریده از علت بریده نیست، یک نوع پیوستگی هست، ولی از جهت غیریته. یعنی متن وجود معلول غیر از متن وجود الزام بر اساس تشکیک ما حل و فصل میکنیم. اگر شما نظام تشکیکی رو در نظر بگیرید بین جوهر و اعراضش، وجود قوی به ما جوهر میده، وجودهای ضعیف به ما اعراض میدن. متن واحد، این وحدت متن مخالف با تکثر متن نیست. این موضوع باشه اصطلاح که میگم یک متن دیگر، نه یک متن دیگه اون بر افتاده، نه وابسته به او، متعلق به او و آویزان به او، اما نه از همون ساحت متنی که به ما جوهر میده عرض نمیده، یکم باید ضعیف بشه تا به ما عرض بده. همین ضعیف شده در فلسفه صدرا میگن تکثر متنی. توجه کردید؟ چجور میشه که مثلا فرض کنید یه جا انسان برداشت میکنیم، یه جا مثلا عالم مثال، یه جا عالم عقل، اینا که بریده از هم نیستن، که بریده از وجود خدا هم ما نیستیم ما، اما چی باعث میشه که یه جا ماهیت نداره یه جا ماهیت داره؟ این همین شدت و ضعفه. ما هیچ کجا وجودهای بریده نداریم ما. همین شدت و ضعف ها به ما چی میدن؟ متنهای متکثر میدن. منظور از متن متکثر این است، توجه بکنیم دیگه. تو این فضاها منظور از متن متکثر نه یعنی چند تا متن جدا از هم افتاده، نه، یکی متعلق به دیگریه، ولی بالاخره بلحاظ وجودی ساحت وجودیش با ساحت وجودی متن جوهر متفاوته. این تفاوت در چی؟ اون شدید، این ضعیف. همین شدت و ضعف دو تا متن میده دیگه، اصلا علت و معلول همینن. منظور ما از دو تا متن نه یعنی دو تا متن از هم جدا افتاده، این منظور ما نیست. منظور ما فرض اون آقا اونوره، این آقا اینوره، اینجوری که نیستش که. پس اینجا خیلی دقیق شده، یک متن وجودی چون ضعیف شده در همون ساحت خودش، ما هم جوهر میگیریم هم اعراض میگیریم. از یه جهت شما وقتی بخوای یه سره برخورد بکنی میگی از همین متن وجودی همه جوهر و اعراض در اومده، درسته، اشتباه نکردید شما. چنانچه شما اگه کل نظام هستی رو یک متن وجودی لحاظ بکنید، همینی که هم ازش عقل میگیریم، هم ازش مثال میگیریم، هم ازش ماده میگیریم، هم ازش جواهر میگیریم، هم ازش اعراض میگیریم، یه سره میتونیم بگیم یک وجوده، یک متن وجودی. اما این کلمه یک متن با هم متفاوته. شما کل هستی رو میتونی بگی یک متن وجودی، شدت و ضعف رو میتونی بگی متن وجودی متکثر، در یک وجود جوهری میتونی بگی بازم یه شدت و ضعف خیلی ظریف اینجا هست. اینجا ما میتونیم بگیم تکثر متن پدید آمده. نه، نگاه نیست. نه، یه خیلی با هم فاصله میگیریم. در دستان من و همه رو توضیح بدم نمیشه، توجه کردید؟ خیلی فاصله میگیریم. نه، صرف زاویه دید نیست، دقیق تر شدن نگاه هستش و واقع خودشو تحمیل میکنه به این که بابا متن جوهری از همون ساعتی که جوهر میگیرم سفیدی نمیگیرم، باید یه تنزلی بشه. این تنزل از یک منظر از این وجود خارج نشدیم، ولی از یک منظر چرا از این وجود خارج شدیم؟ بله؟ حالا مثلا اینجوری، یا فعلا ما صحبت میکنیم، این صحبت ما از یک جهت حرکات دست من، از یک جهت عین من است، غیر منه، ذات من غیر از این حرکت دسته، ولی از یک جدای از من نیست. حتما دوستان این بحث رو در فضای علیت بهش توجه بکنن. فعل من با من چه نسبتی داره؟ عین منه از یک جهت، غیر منه از یک جهت. توجه کردید؟ از یک جهت عین منه، چون از مملکت وجود من بیرونه. شما که یک وجود نگاهونی همین من هستم دیگه، جدا که نیستش که. توجه کردید؟ از یک جهت در نظر بگیری چه فرقی داشت همین فعل اون وقتی که مندمج در من بود و الان که اظهار شد چه اتفاقی در من افتاد؟ توجه کردید؟ خب همین چیزایی که از من صادر میشه پیش از این عین ذات من وجود من بود، اندماجی بود، اندکاکی بود، توجه کردید؟ ولی الان یه اتفاقی افتاد، یه خورده از من فاصله گرفته، نمیتونه کلن هم فاصله بگیره، جدا بشه، جدا به اون معنی عرفیش، توجه کردید؟ اونجوری هم نمیتونه مثل فقط یه چیزی که آدم بندازه بیرون، اینجوری هم نیست. شما توجه دارید دیگه، الان این صحبتی که ما میکنیم، این چیزایی رو که روی این هوا سوار میشه و به گوش شما میرسه، اینا فعل من نیست. فعل من معلول منه و معلول من هیچ وقت از مملکت وجود من نمیتونه خارج بشه. تنزل وجود منه، تنزل وجود من کاملا وابستگی وجودی به من داره. یه لحظه اگر التفات برداشته بشه و حذف میشه، اون چی که اینا رو میگن اثر فعل، که حالا قبلا توضیح دارم که اینا بر اساس اعداده و خود اون صدایی که در بیرون ایجاد میشه و هوا و اینا معلول چیزهای دیگه هست، معلول وجود من نیست. پس هیچ وقت فعل من از نظر وجودی از من جدا نمیشه، ولی از یک جهت از من جدا میشه. از کدوم منظر جدا میشه؟ از این منظر که اگر ساعت عمق نیاد به ساعت دامنه و ساعت، فعل درست نمیشه. از این منظر میشه متنی جدای از وجود من. این وجود من منظور که میگم کجاست؟ اون عمق حقیقت من. توجه کردید؟ مثل فرض کنید نظام هستی، از مثلا امام معصوم پرسیدن که غیر از خدا چیه؟ گفت غیر از خدا چیه؟ همه اسماء و صفات خداست، چیزی غیر از خدا نیستش که. اسماء و صفات فعل و یعنی یه جور نگاه بونی فقط حقه. ولی از یک منظر وقتی دقیق میشید، ما که افعال خدا هستیم، تا خداوند متعال اینا رو از هویت سقعی خارجش نکنه، یک مغایرتی حاصل نشه که فعل درست نمیشه که. از یک منظر فعل خدا که ما باشیم غیر از خدا هستیم، از خدا جداییم. از یک منظر جدا نیستیم، بالاخره در مملکت وجود حق ما در واقع حقیقت ما معنا پیدا میکنه. پس بنابراین متن جدا رو درست معنا کنیم. یعنی این ساده انگاری که بگیم اعراض متن جدا، مثل این که مثلا این جوهر از این جوهر جدا، اینجوری که نمیخوام بگیم، که به معنای دامنه وجود اوست، غیر از اون جایی که ما متن جوهر رو انتظار میکنیم. همون تشکیل کلی نظام هستی میفرمایید. اون من تشکیلی در همین جوهر رو میگم، یعنی این یک جوهر تشکیک داره. در دل این تشکیل که نگاه بکنید، یه منطقه جوهره، یه منطقه اعراضه.
این تشکیل تشکیکی غیر از اون
تشکیل نظام جهانی. شما این گوشه رو دارید نگاه میکنید، توجه کردید؟ اگه کلان رو نگاه بکنید، توجه کردید؟ کلان رو نگاه بکنید،
جنس این تشکیل یکیه،
جنسش یکیه ولی شخصش فرق میکنه. توجه کردید؟
شما شخصو چجوری متصور میکنید؟ شخصو
میاد رو عرض،
بعد میگی این قسمت این شخص شد
عرض. نگاه کنید الان شما، الان شما با من به لحاظ شخصی فرق میکنیم یا نه؟
بله
فرق میکنیم. در اینی که پیوسته هستیم به اون هویت تشکیکی نظام هستی. یعنی هویت تشکیکی نظام هستی یه شاخه این ور زده، یه شاخه اینجا زده، یه شاخه اینجا زده. توجه کردید؟
و یک شاخه هم از شخص من اون
عرضه. خوبه، آره درست شد.
خب منم یک شاخه از اون وجود کل
کاملا درسته.
من عرض نیستم.
خب اون یه سوال دیگه هست، توجه کردید؟ یعنی این تشکیک چی باعث میکنه که بعضی از جواب ما جوهر میده، بعضی از جواب ما عرض میده؟ یه بحث دیگه است، کاملا میشه بحث کرد. چه درجه وجودی از تشکیکی برای ما جوهر ایجاد میکنه؟ نه مبهم نیست، کلیتش واضحه.
شما واضحه، مجموعه این چطور دامنه
ایشون میخواد منظره شما
از این حیث تعلق شاید شما بگید ما میتونیم عرض برداریم.
گفته همینم گفتن ها.
نه نه
این نکته یک عرض کردن نگاه کنید.
ایشون
میخواد نه تو نظام تشکیکی، تو نظام تشکیکی برای اینکه هویت عرض درست بشه یه درجه وجودی خاص میخواد. مثلا شما فکر کنید که درجه 1 تا 5 همیشه به ما عرض میده، ولی از درجه 5 به بالا به ما انواع جواهر میده، یا جواهر مادی، یا جواهر مثالی، یا جواهر چیه؟ عقلیه. ولی از 1 تا 5 همیشه به ما چی میده؟ فرض کنید عرض میده. خب هر جا این تنزل وجودی در درجه مثلا فرض کنید 50 باشه، خب جوهره. توجه کردید؟ هر وقت این به 5 درجه رسید، مثلا مثال دارم میزنم، نه اعتبار نیست، نه واقعا اعتبار نیست. یعنی این استقلال، نگاه کنید اون هویت اصلی چیه؟ تشکیک در هویت استقلال. ببینید استقلال چجور داره یواش یواش ضعیف میشه. این نکته آیا اعتبار منه؟ اینکه استقلال داره ضعیف میشه اعتبار منه؟ نه.
اما اینکه از اینجا بگم از اینجا به بعد شاد عرض میشه؟
نه، یه وقتی شما بحثتون رو لفظ عرض و جوهره، مثلا شما اصلا برعکس بگو، از این بعد به اونا بگو عرض، به اینا بگو جوهر. بحث لفظ نیستا. این که مثلا درجه وجود 50 آیا این اعتبار منه؟ نه. درجه وجود 50، 10، 20 اینا همه حقیقی و تکوینیه. توجه که اصلا کلمه عرض و جوهر رو ول کن. این که مثلا ما درجات وجودی 100 داشته باشیم، 90 داشته باشیم، 80 داشته باشیم، از این بعد بابا حالا مثلا میگیم از این بعد هر چی 5 باشه بهش بگیم الف، هر چی بالاتر از 5 باشه بهش بگیم مثلا ب و جیم و دال و اینها، اشکال پیدا میکنه؟ نه. از این بعد میگم الف، الف با الف برخورد میکنم، با ب برخورد میکنیم، بعد مثلا میگیم با جیم هم برخورد میکنیم. تفاوتی نمیکنه که، بس سر لفظ نیستا. اصلا صد رو میگه اصلا عرض نداره، توجه همه که اندماجیه، این بحثی اونجا متوجه کردم به اون. حالا بنابر کسانی که میگن عرض داشته باشه، شما این توجه داشته باشید نحوه انبساط تشکیکی وجود همش این سبکی نیست که اون چرا که بالا اگر صد رو اینجوری میگه، ولی چه بسا آدم بگه اینجوری نیست، فکر کردیم مثلا اینجوری، نه نه، ممکنه این 5 درجه ای در کنار اون 50 درجه ای هم شکل بگیره، این 5 درجه ای در کنار اون 40 درجه ای هم شکل بگیره، هر کجا این مقدار از درجات باشه جوهری، هر کجا این مقدار از درجات باشه چی هستش. من اینجوری فکر نکنید دوائری که رسم کنید حتما این مثلا درجه وجود کم حتما باید تو این نقطه باشه، نه اینجوری نیستش. ممکنه همون وجود جوهری از خودش درجات وجود ضعیف به بار بیاره، اونجا میشه عرض، اگه قبول کنیم عرض تو اونجا هست. حالا نه، اول به وجوده و بعد ماهیتی که تولید میکنن از خودشون، توجه کردید؟ انواع فواصل، مثلا شما هویت جوهری رو نمیتونید مشاهده کنید ولی اعراض رو میتونید مشاهده کنید، بخشی از اعراض رو میتونید مشاهده کنید، نه همه اعراض رو. یه تفاوت‌هایی ایجاد میکنه این نحوه تشکیک های متنوع. تصویر کلیش رو سامان دادی چیزی شده؟ بس نظام تشکیکی و شخص های جوهری و در دل هر جوهر باز ضعیف شدن اون جوهر که ما ازش اعراض، اصلا بحث کلمه اعراض جوهر نیست و برعکسش بکنید. بالاخره واقعیتش اینه که این هویتی است که یک دست نیست. شما وقتی با یک سنگ روبرو هستید، وقتی دقت فلسفی میکنید، این یک دست نیست، یه وجود دامنه داره. ما حالا شما بگو در زبان عربی میگیم عرض به اینجا، اصلا اسم نذارید اصلا، قبول بکنید که شما یک متنی دارید که از به شما ماهیت سنگ رو میده، یک متن وجودی دارید که ضعیف‌تر از متن وجودیه، به شما متن سفیدی به شما میده، ماهیت سفیدی میده، ماهیت اندازه میده، ما میگیم از اینم ضعیف‌تر چیه، ماهیت اضافه به من میده یا چیزای دیگه به من میده. تو این نکته ما بحثی نباید داشته باشیم علی القاعده. تا اینجا بحث سوم. اما بحث چهارم، بحث چهارم راجع به احکام مقوله اضافه بحث کرده. در کل این اون چرا که ذیل بحث چهار اومده، دو تا حکم مطرح شده. حکم اول که خب بحث مهمی هستش، این هستش که از جمله احکام اضافه این هستش که مضافن، یعنی طرفین اضافه یا دو تا موضوعی که در اضافه ما داریم، که از دو تا موضوع بگیم بهتره چون چهار تا طرف میشه، به لازم مصداقی روی دو تا موضوع تطبیق میکنه. این درست شد یا نه؟ شد در بحث قبلی گفتم چهار تا طرف پیدا میکنه، چون دو تا نسبت، هر نسبت دو تا طرف داره. یعنی ما در مقوله اضافه دو تا منصوب داریم، دو تا منصوب و الیه، گرچه همونی که منصوبه در یک اعتبار دیگه، در یک فضای دیگه منصوب و الیه میشه. یعنی هر یک از طرفین منصوب و منصوب و الیه، هر یک از طرفین منصوب و منصوب. پس ما چهار تا چیز داریم، دو تا منصوب، دو تا منصوب و الیه، ولی به لحاظ ذاتی ما دو تا چیز اینجا داریم که اون دو تا موضوع به حساب میان. این دو تا موضوع که طرفین اضافه به حساب میان، اینا تکافع وجودی دارن. مشهورترین حکم میگه راجع به اضافه است، میگه اینا تکافع وجودی دارن، به این معنا که هر یک از طرفین که موجود باشه قطعا طرف دیگر هم هست. اگه یک طرف معدومه، طرف دیگر معدومه. اگر در یک ظرفی موجوده، اونم در یک اون همون ظرف موجوده. اگر در ذهن موجوده، طرف الف، طرف ب هم در ذهن. اگه در خارج موجوده، مثلا طرف الف موجوده، طرف ب هم موجود ازش. اگر یک طرف بالقوه است، طرف دیگه هم چی؟ بالقوه است. مثلا یک طرف پدر بالقوه است، خب پدر بالقوه فرزند بالفعل نداره، فرزندش هم چی هستش؟ بالقوه هستش. و بالعکسش، مثلا اگه یک مثلا کسی رو در نظر بگیرید که فرزند بالقوه است، خب پدرش هم هنوز بالقوه است. توجه کردید؟ در هویت بالفعل و بالقوه‌ای همین جوری هستش، در هویت خارجیت و ذهنیت همین جوری هستش، در هویت موجودیت و معدومیت همین جوری هستش. و هر مطلب دیگری رو مطرح بکنید، طرفین اضافه تکافع وجودی دارن. این اصل مسئله است. اشکالاتی مطرح میشه تا برسیم ببینیم چی میشه. البحث الرابع من احکام الاضافه ان المضافین، مضافین در اینجا منظور چیه؟ طرفین اضافه یا همون دوتا موضوع اضافه مد نظر هستش. اینجا مضاف اگه دقت کنید تو معنای حقیقیش استفاده نشده، در معنای غیر حقیقی، در معنای مشهوریش استفاده شده. من احکام الاضافه ان المضافین متکافئان وجودن و عدمن، تکافؤ وجودی. متکافئان رو بگید اول، متکافئان هستن. حالا وجودن، عدمن، قوتن، فعلن، ذهنن، عینن، همینجور هرچی میخواد بگید بگید، اعتبارن یا غیر اعتباری باشه. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن، اگه یکی موجوده دیگری هم موجوده. و کذا فی جانب العدم، اگر یکی معدومه دیگری هم معدوم. اینه مواظب باشید، اگر یکی موجود در ذهن دیگری هم موجود در ذهن، اگر یکی موجود در خارج دیگری هم موجود در خارجه. و اذا کان احدهما بالقوه فالاخر بالقوه و کذا فی جانب الفعل، این اگه یکی بالقوه دیگری هم بالقوه هست، اگه یکی بالفعل دیگری هم چه هستش؟ بالفعل هستش. بله؟ جانب عدم یعنی مثلا اگر الف معدوم باشه، مثلا ابوت در خارج نباشه، خب بنووت هم تو خارج نیست. اگر سخفیت تو خارج نباشه، مثلا شما یه جایی رو الان، این اتاق الان چند نفر از آیون هستن، اگر خالی بشن میگم اینجا دیگه ابوتی وجود نداره، در این اتاق ابوت وجود نداره، میگم خب بنووت هم وجود نداره. این دایره موجودیت و معدومیت ممکنه ما به یک صحنه خاصی در نظر بگیریم، ما ممکنه یه وقتی به کل مثلا مالکیت و مملوکیتی که تو دنیای اعتبار هستش اصلا تو دنیای واقعیت وجود نداره، تو فضای اونی که اعتباریه، یعنی تو خارج بین افراد و زمین و نمیدونم خانه و اینا چیزی نیستش. میگیم آقا مالکیت تو دنیای اعتباره، مملوکیت هم تو دنیای اعتباره، تو واقعیت هیچ کدوم نیستن. نمیشه تو واقعیت مالکیت باشه مملوکیت توی اعتبار باشه، نمیشه یه طرفش تو ذهن باشه یک طرفش توی عین باشه. ولی گفتن اگر مثلا پدری بمیره، اگر به پسر، پسر بازم میگن پسر، پسر فلانی مثلا میگن، این به دلیل تو فضای ذهنه، یعنی چون قبلا تو عین بوده، تو خاطرات تو این بحثا هستش که ما هنوز اینو پدر و پسر میدونیم، ولی مجازه، یعنی اگه بخواید به خارج انتساب بدید مجازه، حقیقت نداره. و بنووت و ابوت تو خارج مثلا واقعیت نداره اگر یکی از این طرفین نباشن. توجه کردید؟ بله؟ بعد چی داره؟ حالا اون اثر که من هستم که ابوت و بنووت اینا همه رو اعتباری میدونم، میدونه کل اخوت و اینا همه اعتبار، زوجیت اینا همشون اعتباریه، ولی اون کسی که خارجی میدونه اینو باید توجه داشته باشه، اگه یک طرف از بین رفت طرف دیگه هم از بین خواهد رفت، طرف دیگه بلا اگر عینی قائل شدی همون عینیت، اون فضای عینیت برداشته میشه. ولی من چون اعتباری میدونم ابوت و بنووت و زوجیت و مالکیت و اخوت و همه اینا رو اعتباری میدونیم، لذا آثارش همچنان هست، چون اعتبارش موجوده و هر دام تو اعتبار هستن همچنان. حالا در هر صورت میفرماد که من احکام الاضافه خوندیم ها تا آخر. خب این تو اینجا اصل حکمی که گفته شده، در اینجا دو تا اعتراض مطرح شده. یه اعتراض به اضافه ای هستش که بین اجزای زمان برقراره، در بین اجزای زمان اضافه تقدم و تأخر برقراره، یعنی شما اجزایی رو که زمان داره، اجزای متقدم با اجزای متأخر رو که نگاه بکنید، اجزای متقدم نسبت به اجزای متأخر اینا اضافه دارن با هم دیگر. توجه کردید؟ یعنی شما متقدم رو که در نظر بگیرید حتما یک نسبتی از متأخر به او هم برقراره، نسبت متکرره است. هیئت حاصله در این بستر شکل میگیره با اینکه تکافؤ وجودی موجود نیست، یعنی یکی موجود دیگری موجود نیست، اصلا نمیشه موجود باشه. وقتی جزء اول زمان است یعنی جزء دوم نیست، جزء دوم است یعنی جزء اول نیست. خب اینجا نقض شده، این حکمی که شما گفتید تکافؤ وجودی در اجزای زمان چی محل نقد قرار گرفته، این یک اشکال. اشکال دیگری که مطرح شده در مسئله علم، الان ما علم داریم به امور آینده، توجه الان فرضش اگر به امور آینده مثلا چی داشته باشیم، علم داشته باشیم، اگر ما علم به امور آینده داشته باشیم، علم الان موجوده ولی معلوم الان موجود نیست. اضافه واقعیت داره، مضافین هر دو واقعیت ندارن، یه طرفش واقعیت داره یه طرفش واقعیت نداره، واقعیت خارجی ربط به ذهن و اعتبار و امثال اینا هم نداره. این دو تا اشکال رو وارد کردن، اشکال رو بخونیم. و اعترض علیه بانه من بانه، یعنی بانه هذا الحكم، و انه منغوز به تقدم و تأخر فی اجزاء الزمان. اعتراض برای شده به این که این حکمی که شما گفتید تکافؤ وجودی، این منغوز به تقدم و تأخر در اجزای زمان، یعنی اجزای زمان از اون جهت که متقدم و متأخر هستند مقوله اضافه در اونها جریان داره. با این حال طرفینش باید چی میشدن؟ طرفینش میبایست هر دو متحقق باشن، در حالی که یکی موجود یکی معدومه. فإن المتقدم والمتأخر منها مضافانه، متقدم و متأخر از اجزای زمان اینا مضافن. ما ان وجود احده ما یلازم عدم ال، اصلا ملازمه با عدم دیگریه، اینه نباید طرف اون دیگی باشه این باشه. و نقض دوم، و منغوز ایضا به علم ما به بعض الامور المستقبله، منغوز استش به علم ما به بعضی از اموری که در آینده داریم. فل علم موجود فی الحال و المعلوم معدوم لم یوجد بعدو، علم الان موجوده ولی معلوم معدوم است و هنوز موجود نشده. ما ان العلم و المعلوم من المضافین، با اینکه علم و معلوم مضافن، این نسبت متکرره بینشون برقراره. این دو تا اشکال و اعتراض اینجا مطرح شده. پیش از اینکه به جوابها برسیم من دو سه تا نکته عرض بکنم. نکته اول در ارتباط با تقدم و تأخر در اجزای زمانه. حالا فقط بحث اجزای زمان نیست، متقدم و متأخر در چی؟ علت و معلول، یا هر تقدم و تأخری که شما مطرح بکنید. چیزی که همیشه در ذهنم بود و این اشکالی رو برای من ایجاد میکرد این استش که اصلا بحث تقدم و تأخر اینا معقول ثانی فلسفی هن. ما نباید، من اصلا وقتی که این بحث قدرم عرض کردم در هم نهایی هم در بدایی هم توضیح دادم که آدم احساس میکنه در این موارد بین تضایف و اضافه خلط شده. ما یک بحث تضایف داریم و یک بحث اضافه داریم. بله هر جایی که اضافه هست یک تضایف هست، اما هر جایی که تضایف هست اضافه نیست. اضافه مفهومی ماهویه. آیا ما میخواییم ادعا بکنیم که بین تقدم و تأخر معقول ثانی فلسفیه؟ آیا ما میخواییم ادعا بکنیم در فضای تقدم و تأخری که اجزای زمان با هم دیگه دارن یک هیئت حاصله شکل میگیره و یک ماهیتی ساخته میشه؟ آیا اینو میخواییم؟ اگر چنین ادعایی میخواییم داشته باشیم محل بحث ما قرار خواهد گرفت، ولی اینجوری نیستش. یعنی بعید میدونم چنین ادعایی داشته باشم. اینجا بحث تضایفه. بله یک نکته هست، در جایی که تضایفه این حکم وجود داره. اصلا این حکمی که الان گفتیم تکافؤ وجودی مال تضایفه. اگر در اضافه هم روی میده به خاطر اینکه در هر اضافه ای تضایف هست. توجه کردید؟ اشکال مجددا عود میکنه. اما اساسا چرا این بحثو اینجا مطرح شده؟ این فقط این نکته نیست، الان در ادامه هم مباحثی داریم که اینا همشون معقول ثانی فلسفی هن. اصلا تو حوزه ماهیت نیستن، تو حوزه مقوله نیستن و لذا در اونجا تضایف هست اما مقوله اضافه نیستش. بله اگر تضایف است متضایفان متکافئان وجودن هستن. ما انشاءالله میرسیم در بحث وحدت و کثرت وقتی به تقابل تضایف رسیدیم خواهیم گفت که تضایف تکافؤ وجودی دارن. الان اضافه هم میگیم تکافؤ وجودی دارن. اصل مسئله اینه که هر جا تضایف است اونجا تکافؤ وجودی است. در اضافه هم اگر تکافؤ وجودی هستش به خاطر اینکه تضایف اونجا برقراره. بله اشکال مجددا به بحث اجزای زمان خواهد رسید که بالاخره بله اضافه اینجا نیست ولی تضایف که هست. اگه تضایف باشه باید تکافؤ وجودی باشه. چجوری تکافؤ وجودی بین اجزای زمان است در حالی که یکی از دیگری نباید باشه؟ قطعا باید جواب بدیم. جواب هم همونی هستش که صدر المتعلین داده و الان علامه میگه. ولی اصلا بحث اضافه نیست، اشکالی به مقوله اضافه نیست. این یک نکته راجع به اشکال اول. نکته دوم راجع به اشکال دوم، ببینید ما بحث علم رو شما یادتون هست ما چند صفحه قبل علم رو چی حساب کردیم؟ کیف نفسانی حساب کردیم. اگر کیف نفسانی حساب کردیم چجوری جزء مقوله اضافه به حساب میاد؟ یعنی مسئله علم و باز اینجا باید توجه داشته باشیم ممکنه در جای تضایف رخ بده ولی بحث مقوله اضافه قابل طرح نیست. توجه کردید؟ ممکنه ما در اینجا تضایف رو راه بدیم و بعد بگیم این چجوریه وقتی متضایف هستن با طرفین باشن. اشکال نداره این اشکالات رو مطرح بکنید ولی مقوله اضافه نمیشه مطرح کرد. مگه اینکه بگیم نه آقایون همین مد نظرشونه، منظورشون علم نیست، منظورشون تضایف بین ایناست. اگه تضایف باشه اشکالی نداره، اشکال هم قابل جریانه، جواب هم باید بدیم که جواب همونی هستش که در ذهن میاد. ولی دیگه اشکالی به مقوله اضافه نیست، چون بحث مقوله اضافه نیست. یک نکته. نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم این است که بین علم و معلوم تضایف نیست، بین عالم و معلوم تضایفه و علم اون اضافه و نسبته. توجه کردید؟ این را هم باید ما مد نظر داشته باشیم. حالا بعد از اینکه این نکته رو تذکر دادیم، ببینیم جواب آیون چیه. اما جواب در بحث زمان، این جوابی است که صدر متعلین داده و واقعا از دقت‌های فلسفی بی‌نظیر صدر متعلین است و اغلب هم نتونستن این مسئله رو حل و فصل بکنن. ببینید بحثی است که تصورش کمی سخته، تو بحث‌های حرکت و زمان و اینها مسائلش باید مورد توجه قرار بگیره. صدر متعلین گفته ببینید معیت در هر جا، همون این که گفتید تکافوی وجودی، همون معیت وجودیه. معیت هر جا به نسبت به همون جا معنا میشه. معیت اجزاء زمان به تقدم و تأخرشه. یعنی اگر شما اجزاء زمان متقدم و متأخر نباشن، اصلا زمانی شکل نخواهد گرفت. اتصال وحدانی وجودی بین اجزا شکل نخواهد گرفت. کی میتونن اجزای یک شیء واحد به نام زمان باشن؟ اون وقتی که چی باشن؟ متقدم و متأخر باشن. نگاه کنید، اصلا کی معیت اجزای زمان شکل میگیره؟ شما میخواستید معیت اجزای زمان این باشه در یک زمان باشن، اینکه زمان نیستش که. معیت در جاهای دیگه اینجوریه، معیت در اجزای زمان به تقدم و تأخرشه. یعنی همون در نفس تقدم و تأخر معیت و تکافع وجودیشون برقراره. اصلا راجب زمان و زمانیات مسئله همینجوریه. این جواب تکافع وجودیشون به چیه؟ تضایف برقراره بین اجزا، نمیگم اضافه، میگم تضایف برقراره بین اجزای متقدم و متأخر. تکافع وجودی چجوری دارن؟ تکافع وجودیشون به این تقدم و تأخره. ببینید بیان رو. و عجیب اما ان اول نقضین فبه ان معیت اجزا، این معیت هم چیز جالبی، اینه اون تکافوی که گفتیم همون معیت هست. با هم بودن، با هم بودن تو ذهن، با هم بودن تو خارج، با هم بودن مثلا در قوه، با هم بودن در چیزی فعلیت و هر چیز دیگه که گفتیم. و عجیب اما ان اول نقضینه فبه ان معیت اجزا الزمان لیست آنیه، یعنی معیت اجزای زمان نیست که هر دو تو یک آن باشن، این خلاف هویت زمانه. به این یکون الجزآن موجودین فی آن واحد، این یعنی امکان پذیر نیست. بل معیت هما اتصال هما فی الوجود الوحدانی تدریجی الذی معیت هما فیه عین التقدم و تأخر فیه، بلکه معیت دو جزء زمان اتصال دو جزء زمان است در یک بستر وجودی واحد تدریجی، به گونه ای که معیت این دو جزء در این وجود واحد عین تقدم و تأخر در این یک وجوده. اون وقتی که متقدم و متأخر باشن با هم دیگه اصلا به یک حقیقت رو تشکیل دادن. در بحث زمان و بحث حرکت، فوق العادگی فهم زمان و حرکت به همین نقطه است، اتصال در عین نبودن با هم. توجه کردید؟ کما ان وحدت العدد عین کثرته، اینم بیانات صدراست، خیلی قشنگ. اصلا وحدت عدد به اینه که کثیر باشه. مثلا دو عدد میدونید که، یک رو عدد نمیدونن، دو سه چهار پنج شیش اینا رو عدد میدونن، برخلاف در ریاضیات الان بحثی اون یه نگاهی داشتن، یک جزء عدد ساز عدد نیست. دو سه چهار پنج شیش هفت هشت الان وحدت سه به چیه؟ به اینی که سه تا تیکه باشه. اگر سه تا واحد توش نباشه اصلا سه درست نمیشه. میدونید که اگر یه چیزی وحدت نداشته اصلا موجود هم نیست. سه موجوده به دلیل اینکه وحدت داره. چه جور وحدتی؟ وحدتی که عین تکسره. اگر سه تا واحد نیاد، یعنی کثرت سگانه نیاد، اصلا وحدت سه شکل نمیگیره. اگر چهار تا واحد نیاد، وحدت اربعه درست نمیشه، وحدت چهار درست نمیشه. وحدت چهار چیه؟ عین تکثر چهار تاییشه. وحدت پنج چیه؟ عین تکثر پنج تاییشه. کما ان وحدت العدد عین کثرت. این جواب از نقض نخست. چرا دیگه متضایف هم به این اصلا چجوری متضایف هم؟ یکی متقدم باشه یکی متأخر. نگاه کنید اصلا در تقدم و تأخر متقدم و متأخر کی با هم دیگه معنا پیدا میکنن؟ وقتی یکی متقدم باشه یکی متأخر. اگر با هم باشن که من متقدم و متأخر نیستن که. بله معدومه، ولی این چون تقدم و تأخره، نگاه کنید تضایق در تقدم و تأخره. اگر تضایق در تقدم و تأخره، یکی باید مقدم باشه و در اون ساعت متأخر نباشه. پس بنابراین بودن هر دوتا به نبودن هر دوتا با هم دیگه است. خیلی به نظرم قشنگه، میشین فکر کنید. من این تبلیغات نیستش که شما قبول کنید بگم زیبا هستش، نه نه، فوق‌العاده‌ای مثلا همینجاست. معیت اجزاء زمان به تقدم و تأخرشونه. اگر بخوان هر دو با هم دیگه باشن که اصلا تقدم و تأخر شکل نگرفته که، نه این دیگه تمام شد دیگه. و اما عن نقض، اما عن نقض ثانی، اما نقض دوم رو ایشون چجوری برقرار میکنه؟ میگه نگاه کنید، توجه داشته باشید اینجا بحث رو بیشتر به طرف علم حصولی میبره، چون شما علم به آینده دارید دیگه. وقتی علم به آینده دارید این میشه علم حصولی، چون خود شیء معلوم برای شما حاضر نیست. چیش برای شما حاضره؟ صورتش. میخواد جواب حل شده دیگه. پس تضایق بین علم و معلومه. منظور معلوم، معلومه به ذات، یعنی صورت باشه پیش شما حاضره. در واقع تضایق بین چیزی عالم و معلوم و اون علم چی اضافه هستش. البته علم اضافه هستش موضوع پشت علم کیف نفسانیه. اینجا تضایق برقرار. حالا ایشون بحث اضافه رو آورده، نباید بگیم اینجا اضافه، اینجا اضافه، اینجا تضایقه. تضایق بین عالم و معلوم هر دوام حاضر هستن. کی گفت موجود نیست؟ اون چیز آینده موجود است الان، چون معلوم به ذات اینه، اون معلوم بلعرضه. ممکنه ما بحث رو ببریم مثلا در این حال در جایی که علم اصولی معنا داره. خدا چی؟ عقول و مفارقات چی؟ اونا که علم اصولی ندارن بنابر نظر علامه و ملا صدرا مشاق اگرچه علم اصولی قائله. خب اونا که علم اصولی قائل هستن اونا چجوریه؟ میگیم بابا علم خداوند به امور آینده علم به ریشه های امور آینده هستش که در پیشش حاضره. یعنی چون خداوند به خودش آگاهه، به همه آن چرا که بعدن ازش در طول در واقع نظام هستی محقق میشه به همه اونا آگاهه. علم خدا از باب علم به علته. و اما عن النقض الثانی فبأن الاضافه انما هي بین العلم و بین صورت الحاضره من المعلوم عند العالم. اما جواب از نقض دوم اینه که اضافه، اصلا اضافه نیست اینجا، مگه اضافه رو لغوی بگیریم؟ تضایف اضافه، یعنی علم بحث اضافه نیست که بعد بگید عالم و معلوم مضافین، علم هم چیزه اضافه هست. ممکنه تو دیدگاه فخر رازی این بودا، چون ایشون علم رو اضافه میدونسته، ممکنه کیف نفسشون خارج از ذات عالمه. فبأن الاضافه انما هي بین العلم و بین صورت الحاضره من اولا علم نباید بگیم، بگیم باید بگیم عالم. حالا فرق کار بون نداریم، بین علم و بین صورت حاضره از معلوم در نزد عالمه. و اول معلوم به ذات دون المعلوم بالعرض الذي هو عین خارجی که بعدن میاد، والامور المستقبله حاضره به صورت هل معلومه به ذات عند العالم. امور مستقبل حاضر است به صورتش، صورت صورتش که معلوم به ذات استش در نزد عالم. پس هر دو طرف حاضره و تکافؤ وجودی دارن. و ان کانت غایبتا به عین الخارجیه المعلومه بالعرض، این خارجی معلوم بالعرض است، در واقع اونجا اصلا اضافه بین اون و اون نیست. الا ان الحق، افزون بر این که اساسا علم عین معلوم است، به اثر بحثایی که در مرحله 11 میاد، اصلا دو چیز نیستن تا بینشون تضایف برقرار باشه. علم و معلوم اصلا متضایفان نیستن. به حسب قرائت اینجا باید بگیم اضافه نیست، من از میگم تضایف بینشون برقرار نیست، اینجوری بگیم بهتره. چون یک چیز هستن، از منظر وحدت وجودی کثرت ندارن تا شما بخواید تضایف بینشون برقرار بکنید. خب فرصت ما در واقع تمام شده، نشون دیگه تا آخر بکنیم، میمونه برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اجزای زمان کی گفته اصلا؟ اینا تضایف هست، چرا ببریم میشنن تو وضعی تضایف کالو خون تضایف رو به صورتی که ملا صدرا گفت تصویر کنیم؟
ببینید بین اجزای زمان به حسب ذاتشون تضایف نیست، به حسب وصف تقدم و تأخرشون تضایف.
درست هم اصلا میگم چرا اصلا تو فضای تقدم و تأخر وجودی بگیم تضایف هست؟ نیست واقعا
تقدم و تأخر تضایف داره.
داریم ما
تضایف
رو به عهده تقدم و
تأخر
میشیم میذاریم.
نه دیگه، تقدم و تأخر واقعا این متقدمه یه نسبتی با متأخر داره که اون متأخر هم یه نسبتی با متقدم داره، بیان که ما بخوایم دخالت کنیم. یعنی واقعا متقدم و متأخرن، نه ما متقدم و متأخرشون کرده باشیم.
مفهوم تقدم و متأخر درسته با هم متضاد
و نه؟ نه واقعا این اجزا آیا متقدم و متأخر نیستن؟
من میگم بین تقدم و متأخر تضاد بزنم، بین متقدم و متأخر تضاد وجود نداره که بخوام
راست میگه وجدانم وجود ندارم. حالا ما اول گفتیم یه چیزی گفتیم
که بی وجدان اصلا اینو درک میکنن تا چه بده شما که وجدان دارید.
یه چیزی گفتیم میخوایم توجیهش
یه ایرادی ما رو دست به که ایرادیه که اضافه یک ماهیت مستقل نیستم در این سرخوز نیستم تو تمدید که سرچه از ماده طرف این سرخوز تحت از این طرف اصلا تحت بالایشه یک وجوده به دو تا ماهیت وارده بوده این رو جواب ندید. این چجور طوری که گفت این ایراد وارده یکی بعضی موارد هستن که یک وجود دو تا نسبت داره اضافه میگیره
دو تا اضافه داره دو تا وجود اضافی داره
یه جوهره دو تا
یه جوهره مثل که ده تا عرض دیگه هم داره فقط یه دو تا عرض نیست که دو تا عرض بقول شما این تحت اینه اون سقف اینه این نسبه بالاتری این تحت اونه این سقف اینه همش هم واقعیت داره اینجوری نیست که من درست کرده باشم این رو واقعیت خارجی داره پس بنابراین مثلا جوهر وسطی که شما در نظر بگیرید جوهر وسطی یک جوهره ولی ده ها عرض ممکن داشته باشه رنگ داره کم داره مثلا اندازه داره تعداد داره خیلی چیزا داره از جمله اونها ممکنه عین داره که قطعا داره متا داره از جمله اونها چه داره دو تا اضافه هم داره یه اضافه به پایین یه اضافه بالا بعضی رو خواستم بگن که اینا معلوم میشه اینا ذهنیه به پایین در نظر بگیری میشه سخت به بالا در نظر بگیری میشه تحت کی گفت ذهنی این واقعی عینیه دو تا مقوله اضافه اینجا واقعیت وجودی پیدا کرد
جوهر با همه اینا
بله یک متن وجودی یعنی یک متن موازه بودیم این بحثی که امروز کردیم یه وقتی منظورتون از متن چیه؟ یه شیه بله یه شیه ولی یه شیه هستش که دارای وجود کشدار شدید و ضعیفه که از اون نقطه شدیدش مثلا جوهر استفاده میکنیم از نقطه ضعیفش اعراض رو استفاده میکنیم نقطه ضعیفش هم چند تا پره ضعف میزنه از یه ضعفش مثلا که پخش شده مثلا رنگ در میارید از یک وجود ضعیفش چی در میارید اندازه‌اش رو در میارید از یک وجود ضعیفش چی عینش رو در میارید چندین وجود ضعیف پیرامون اون مطرحه نه مشکلش اینه که منشأ انتزاعش آیا همون منشأ انتزاعی است که مال جوهر ازش انتزاع میکنیم
اینا به خاطر مقایسه
بینید نه میدونم خب بالاخره میخوام اینو بگم آیا از همون هویت شما مثلا رنگو در نظر بگیرید تا درست بشه آیا از همون نقطه‌ای که جوهر در میاریم اینو در میاریم نه از یه نقطه دیگه در میاریم حالا تو نسب اضافه رو نگاه کنید آیا از همون نقطه‌ای که جوهر در میاریم نه بلکه از نسبت در میاریم از نسبت ما میفهمیم آیا این نسبت رو من درست کردم؟
نه این نسبت
واقعیه آیا این نسبت که واقعیه همون چیزی هستش که جوهره؟
خب پس وجود پس ماهیت داره
بله؟
این نسبت وجوده پس ماهیت داره
ماهیت هم داره هم درست میشه عرضی که کردیم یعنی یه وجود داری غیر از وجود جوهر اون وجود جوهر به شما چی میده؟ جوهر میده این وجود دیگر این وجود دیگر چرا میگیم وجود دیگر حتما میخواد چون اینی که الان اینجا برداشت میکنیم از همون ساحت جوهر برداشت نمیکنیم پس این وجود دیگر میخواد یه مایه دیگه هم داره ولی این یه وجود میگم خیلی ضعیفه مثل حتی وجود کم و کیف هم نیست چرا میگیم ضعیفه به دلیل اینکه تو فضای نسبت معنا پیدا میکنه نسبت یک امر خیلی حرفی شده در یک اسم پس وجود او خیلی ضعیفه من نمیتونستم قبول کنم که بگیم به همون وجود موضوع از یه جد بله به این هم وجود موضوع موجوده چون خیلی فانیه در او و نزدیک در اوست یه چون این تلقیه باید
در مقوله اضافه نسبت
در مقوله اضافه و سایر مقولات نسبیه تو تصورش نسبت خوابیده یعنی شما
نسبت
چرا اشکال نداره میخوام اینو بگم نگاه کنید اگه در جای نسبتی نسبت‌های ملحوظ یعنی اصلا که ملحوظ نگاه نکنید اگه در جای نسبت‌های نباشه این مقولات هم نیستن متوجه کردید به گونه ای که اگر شما بخواید به تصور یک اینجا فهم کنید این ماهیت نسبی رو حتما باید نسبت‌هایی باشن ولی سوال آیا کم و کیف هم همینجوری هست؟ ما میخوام بگیم کم و کیف از باب اتصال این با اون دخالت داره نه تو هویت خود کم یا کیف ولی هویت مقولات نسبی به خود این نسبت‌ها بر در واقع وابسته است
مقوله اضافه میشه وجود حرفیه؟
من قولی نمیگم وجود حرفیه وجودش حرفیه
محتیش
یه چیزی من نگفتم اینجا یه سوال اینه که یه سوال وجود میاد آیا چنانچه بین کم و کیف و جوهر ما وجود رابط قبلا اثبات کردیم؟ اگه قبول کنیم، آیا اعراض نسبی هم نیاز به وجود رابط دارن؟ فکر میکنم نیاز به وجود رابط ندارن، به خاطر هویت نسبیشون. یعنی چون وجودی که ازش ما این ماهیت در آوردیم معقول‌های ثانیش یه نسبته، این هویت این وجود رو خیلی حرفی میکنه و لذا این ماهیات هم خیلی فانیه در او هستن، لذا کنده دیده نمیشن. آدم فکر میکنه از همون جوهره داره در میاره، در حالی که از همون جوهره در نمیاره، یک کمی فاصله داره.
حالا شما فرمودید یک کم متن وجودی داره، درست؟
آره، یک کم خیلی ضعیف. آره، برای کم و کیف یه خورده شدیدتر.
اشکال نداره با اینکه هویتش نسبیه؟
نه نه، یعنی معقول ثانی اون وجود نسبته. شما یه وجود در نظر میگیری، میگی معقول ثانیش نسبته. حالا ممکن تو بحث‌های ارتجون و یواش بترم به عرفان که بریم، وجودها رو بر می‌داریم، یه نقطه‌های دیگه اتفاق میفته اینجا.
این مقوله اضافه شبیه بحث شبیه در عرفان چیه؟
همین اسماء رو اضافه نشون، از اونا همش میگن نسب و اضافات، میگن اضافه های اشراقی. یعنی حق سبحانه و تعالی که وجوده، ظهور وجود یک اضافه اشراقیه، همونو میگن نسبت. یه نسبت مادر ما داریم، یک خود نسبت معنای حرفیه، دویده در وجود حقه، غیر از وجود حقه، ولیکن فانیه در وجود حقه. یک نسبت مادر، مشیت مطلقه یا نفس رحمانی همینه. بعد از اون نسبته، از دل اون نسبته شما تکسرها رو میفهمید که همشون تو بستر یک نسبت هم. که با ما امرنا الا واحده، خدا یکیه و یک ظهور هم یکیه، اون تو این ظهور شدت و ضعف داره و یا تکسر داره یا
بستره. فقط اون تأخر رو واسه زمان بود دو تا، یه زمان یه بستر واحد براش در نظر می گرفتیم که تمام اعضا بودن، یه آن داشت که اونجا اصلا فقط اون تأخر فرض
آن نمیشه. منظور آن فرضی یا
آن فعلی که هست دیگه،
این نسبت قبل متأخر دیگه.
خب این تقدم متأخره، به این اعتبار اون وحدت سرایان، اون وحدت تصرف
که واقعیت زمان همونه، کشداری در عدم و وجود،
تقدم متأخره به این اعتبار. آره، یعنی یه بستر واحدی داریم، حالا چه بود نمیدونم چی باشه. خب اون دید ذهنی بود که به اون نسبت آن فعلی که مثلا مثال زدم نوک آب شار در نظر میگرفتیم، خب اینجا خب بستر واحد نداره. اینجا مثلا متقدمش عدم هست که اون تو بستر زمانیه، اون فعلیه. خب اون که آبشار است، این بستر رو نمیخونه
با هم. چرا دیگه اصلا در زمان همینجوری باید باشه که بخونه، غیر از این باشه نمیخونه. اصلا هویت زمان
فعلیشو نبینه. خب تو هم بستر واحدی که بدون لفظ اون فعلیت میشه اینو گفت دیگه،
اون بستر زمان که الان نیستش که بخشش نیست،
نزدیک متقدم متأخر تو همین بستر دیگه. یکی
اون متأخر و متأخر تو اون بستر، ولی اون بستر همین که میگید متقدم و متأخر، متقدم ها رفته بس میداره به نام حضور، تا اگه نرفته باشه که اجرای بعدی نمیاد، ولی در این حال بریده بریده نیستن. یعنی قبلی قوه بعدیه، بعدی فعلیت قبلیه. توجه کردید؟ یک ما یک هویت استمراری واحد رو درک میکنیم.
اینو میفهمید؟ اون حکم متضاد فعلی میخواستم درستش کنم که ببینم، گفتیم آقا یا باید وجودن با هم باشن یا عدم
هم
با
هم. نه نه، وجودن با همن.
وجودن آخه یکیش خدا
نه نه همین دیگه. یعنی وجودن که با همن، شما چه انتظاری از وجود اجزای زمان با هم دارید؟
خب ما
تو اون بستر واحد هم، تو بستر واحد با هم هست.
پس به اعتبار این، نه به اعتبار اون فعلیت اینو که آب شدید،
نه 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 اون نه، الان میخوام اونجوری بیاره. یعنی در به اعتبار اون بستر وحدانی با هم هست، درست شده. ولی این باهمیت در عین تقدم و تأخره.
حالا میخوام یکیش هم فعلی باشه نباشه، ولی اون لحاظ نمیکنه.
نه نه، اون یکی رو لحاظ بکنیم. مثلا این نحوه فعلیتی که الان این زمان حال پیدا کرده، اگه اونم اینجوری باشه دیگه گذشته نیست که، اصلا زمانم درست نمیشه.
پس تقدم تأخرش به اعتبار اون
وحدت، به اعتبار اون وحدتی که در ناحیه عدم و وجود داره، اون وحدت هم موضع باشه. الان همشو بالفعل ندارید ها،
یه ساعتی حالا نمیدونم از وجود یه چیزی هست،
یه چیزی کردم زمان اون سبکیه. اول جلسه خیلی جوش زده. ولی موجودیتش به همون تصرف میشه، به همون نبودن و بودنش. موجودیت زمان موجوده، یعنی در واقع یک عمودی است از دنیای معدوم و حال آینده. این نقلی، این عمولیست، این سبکی.
در چه بستری الان از واقعیت این هم حالا میگیره هم با این؟
نه نه اصلا بستر هم بستر واقعیت گذشته و حال آینده. این یک بستر واقعیت.
یه چیزی میخواد که
نه نه یه چیزی دیگه نباید این باید چیزی میخواد در زمان واحد بگیر. اصلا بسترش همون گذشته حال آینده است.
بستر نفس
الامی بستر نفس الامی از اینجوریه.